بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 252، سطر 20. فقوله علیه السلام بعد نفی احاطة العقول والاوهام بالله تعالی: انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. یتوهم شیء، من یتوهم خونده، انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. اشارتون الى الجواب عن هذه الشبهه. بعد از اینکه حدیث ششم رو مطرح کردند، فرمودن شبهه عبیسهی در اینجا هست که امامون رو جواب دادند. شبهه رو دیروز خوندیم. شبهه این بود که اگر ما دسترسی به خداوند نداریم، یعنی عقلمون او رو ادراک نمی کنه حتی به وجه من الوجوه، پس ما چگونه او رو عبادت کنیم؟ با اینکه کسی رو میشه عبادت کرد که قابل شناخته شدن باشه. خدایی که شناخته نمیشه به هیچ وجهی چگونه میتوانیم عبادتش کنیم؟ عرض کردم این شبهه در عرفا هم وارد شده که شما میگید ذات خدا غیب است و قابل شناختن نیست، اسما رو ما میشناسیم، پس ما باید اسما رو عبادت کنیم نه خدا رو. البته اون سوالی که بر عرفا وارد میشه با این سوالی که ایشون مطرح میکنه یه فرق مختصری دارن، ولی بالاخره هر دو شبیه همن. جوابی که داده میشه اینه که ما خداوند رو سلام به عنوان شیء توهم میکنیم. اما مقید میکنیم که به خلاف الاشیاء است. و به همین اندازه رو میشناسیم و عبادت میکنیم. ایرادی هم نداریم. عرفا هم همینو میگن. بالاخره شیء اسم خدا نیست. اما ما این شیء رو توهم میکنیم و مشیر قرار میدیم. با این قید که برخلاف بقیه اشیاست. و با این اوصاف که در عقل نمیگنجه. در وهم نمیاد. و به این صورت که مبدأ عالمه. به این نحوه او رو میشناسیم و عبادت میکنیم و همین شناخت کافیه. ابتدا که میخوان جواب بدن، توجه کنید، من این تیکر رو عرض کنم، جوابی که داده شد به این صورت بود که خداوند رو به عنوان شیئی توهم میکنیم. کلمه‌ای که در حدیث آمد انما یتوهم شیئا، در حدیث دیگر دارد لنا لم نکلف الا موهوما. اونجا هم کلمه موهوم داره، اینجا هم یتوهم داره. در یه حدیث موهومه، در یه حدیث یتوهمه. ما اولا گفتیم شیئی توهم میکنیم، ولی اون شیئ رو متصف میکنیم که به خلاف الاشیاء. امام با این آوردن این کلمه نشون دادن که راه شناخت خدا اینه. خب مرحوم قاضی سید اولی که وارد بحث میشه اینطوری وارد میشه. من اصل جواب و لب جواب رو گفتم، ولی نحوه ورود مرحوم قاضی سید اینه که میگه صفت مغایر با موصوفه، اول که وارد میشه قاضی سعید میخواد ثابت کنه که خدا رو به وجهه نمیشه شناخت. این که خدا رو به ذاتش نمیشه شناخت که همه جا گفتیم، احتیاج به تکرار نداره. اما الان میخوام بیان کنیم که خدا رو به وجهه هم نمیشه شناخت. اینو بیان میکنه، بعدن وقت شروع میکنه به توضیح این مطلب که چطوری خدا رو میشناسیم. خدایی که نه به ذات شناخته میشه نه به وجه شناخته میشه چطوری شناخته میشه، که این بیانی که عرض کردم ذکر میکنه. اما این که ثابت میکنه خدا رو به وجه نمیشه شناخت به این صورته. اول ثابت میکنه که صفت غیر موصوفه، این مغایرت رو درست میکنه که یه ذره نزدیک بشه به این که بیان کند صفات بچه خدا نیستند. میخواد اینو بیان کنه. اول مغایرت بین صفات و موصوف رو اشاره میکنه که این مغایرت میتونه وسیله بشه برای اثبات این مطلب که اوصاف وجوه خدا نیستند. ولی بعد دو مرتبه تاکید میکنه، میگه صفات معناشون چیست؟ معنای صفات سلب نقایزه. وقتی میگیم خدا عالمه، نقیز علم رو سلب میکنیم، میگیم پس جاهل نیست. عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست. همیشه ما سلب نقیز میکنیم. بعد یه تیکه هم دیگه اضافه میکنیم، میگه اثبات ثمرات هم هست. یعنی ثمره علم چیه؟ آشکار شدن اشیا پیش عالم. این ثمره برای خدا هست، همه اشیا پیشش آشکاره. ثمر قدرت چیه؟ خلق کردن و امثال ذلک. این ثمرات هست. ما وقتی صفتی رو برای خدا ثابت میکنیم، هم نقیض رو سلب میکنیم، هم ثمره اون صفات رو برای خدا میبینیم. بیش از این دیگه نمیدونیم. پس صفات نمیتونن وجه باشن، چون وجه باید چیه رو نشون بده. سلب نقیض که نشون نمیده، ثمره نشون نمیده، مگه به عنوان معلول از معلول به علت ببریم. ولی از معلول پی بردن به علت نمیتونه علت رو روشن کنه، نمیتونه علت رو معلوم کنه. پس اینا اصلا وجه خدا نیستن که تو توقع داشته باشی از طریق اینها به خدا برسی. اول این بیان رو ایشون میاره که وجه بودن این اوصاف سلب بشه، بعدن اون وقت میگه که پس ما خدا رو چطوری میدونیم. الان نتیجه بحث این شد، من مطالب تمام گفتم، منتها نه با ترتیبی که مرحوم قاضی سعید گفته، ترتیبو به هم ریختم، اما مطالب تمام میشد. خداوند رو به ذات نمیشه شناخت چون ذاتش غیب است، به وجه هم نمیشه شناخت چون وجه نداره. پس چطوری باید شناخت؟ باید او رو به عنوان یک شی توهم کرد. ولی این شی رو که ما توهم میکنیم باید موصوفش کنیم به این که به خلاف سایر اشیاست و موصوفش کنیم که در عقل نمیاد، در وهم نمیاد. و باز مقایسش کنیم با عالم که عالم رو میشناسیم، یعنی مقایسش کنیم با یه چیزی که شناخته شده است و بگیم این مبدع این چیز شناخته شده است. هم بگیم مبدع، هم بگیم مخرج من القوت الی الفعل، هم عالم رو ساخته، هم عالم رو قواشو به فعلیت خارج میکنه، که دو تا سمت، دو تا مقایسه با عالم داره، یکی مبدعیت، یکی اخراج من القوت الالفیل. و این صورت خدا رو میشه شناخت و عبادت کرد. این جوابیست که ایشون میده.
این چطوری
من الان یادم نیست، قبلا میگفت صفات بچه صورتی. من یادم نمیاد که ایشون جایی گفته بشه اینا وجه خدا هست. بله گفته علا صورتی، یعنی خدا موجودات رو علا و انسان رو علا صورتی آفرید، اینو فرمود. اما این که حالا اینا وجهن یادم نیست. اگه گفته باشه خب نقیز گفته دیگه، گفته باشه هر ما معتقدیم، ایشون اینطور میگه. ما صفات الهی یعنی فلاسفه، فلاسفه صفات الهی رو ثبوتی میدونن و بچه خدا قرار میدن، حیثیت قرار میدن، منطقه میگن حیثیت این ذاته، مصداقش این ذاته، ولی مفهومش میتونه بچه باشه. این حرف فلاسفه هست. ایشون اگر قبلا وجه بودن رو قبول کرده حالا داره انکار میکنه، خب حرفش با هم نمیسازه. ولی من یادم نمیاد که ایشون قبلا وجه بودن رو گفته باشه. گفت خلق الله آدم علی صورته، اینم توضیح داد، اما وجه بودن حال نمیدونم، باید ملاحظه بشه. اگر گفته باشه وجه هست، حالا بگه نیست که خب خلاف گفته، اگر نگفته که هیچ. بله به نظرم میاد من کلمه بچ رو یادم نمیاد ایشون گفته باشه. حالا می شما راجع کرد گشت پیدا کرد مظهر اسم و صفات گفت. بله انسان مظهر اسم و صفاته، بس صورت اسم و صفات ها پیدا شده، این عمل گفت، اینا درسته، ولی تعبیر به وجه کرد نمیدونم، یادم نیست. ممکنه من در بین حرفام کلمه بچه رو به کار بردم، ولی من به کار برده باشم دلیل نمیشه که ایشون به کار برده باشه. این باید ببینید، شاید من در بین حرفام بچه رو گفته باشم. خب اونا رو صفت نمیدونه، اونا رو صفت نمیدونه. ایشون الان حاضره، ایشون حاضره که بگه از ثمرات به خدا پی میبریم، یعنی از معلول به علت پی میبریم، تا این حد قائله. حالا کسی معلولا رو وجه میدونه اشکال نداره، اینو قبول داره که مثلا پس کن ائمه بشن وجه الله، یا فعل خدا بشه وجه الله، این حد قبول داره، چون پی بردن از ثمره به صاحب ثمره، پی بردن از معلول به علت، اینا مقبول خودشونه. اما وجهی که میخواد قرار بده نه اینجور وجهه. ببینید میره سراغ اسماء و صفات، اونا رو از وجه بودن میندازه، مخلوقات از وجه بودن نمیندازه، و ائمه مخلوقند، پس اطلاق وجه بر اونا اشکالی نداره. ببینید اطلاق وجه بر اسماء کرده یا نکرده، اگه اطلاق وجه بر اسماء کرده باشه اینجا داره نفی وجهیت میکنه، اون وقت تفاوته. احتمالاً ایشون، نه احتمالاً، یقیناً ایشون قبول داره وجه الله رو. مگه میشه قبول نداشته باشه که همیشه حالا چند جز وجه خدا آیه قرآنه، نمیشه قبول نداشته باشه. منتها وجه رو اسم و صفات نمیتونه، فعل میتونه. و ائمه شما میفرمایید بچه الله شمرده شدن، ابی نداره به ائمه، معتقده به بچه الله بودن شون هم معتقده. اما بچه اللهی که بخواهیم باش خدا رو بشناسیم، نه اینکه از معلول به علت ببریم، اونی که قبول داره به بچه اللهی که بتونیم خدا رو بشناسیم، نه به از باب پی بودن از علت به معلول. بچه‌ای که مال خداست، مثل اسمش، مثل صفتش، اونا رو قبول میکنه. صفحه 252 این سطر 22. فقوله علیه السلام مبتداست، سه خط بعد اشارتون الی جوابن حاضر شبه خبره. قول امام در همین حدیث ششم بعد از اینکه احاطه عقول و اوهام رو به خدا نفی کردند، قولشون این است: انما یتبع هم شیئون غیر معقول ولا محدود. انما سرهمه، انما رو جدا نوشته، ما در اینجا معنا نداره. آنچه که تبهم می شود شیء غیر معقول، درست نیست، سرهم باید نوشته بشه. در خود روایت هم سرهم نوشته شد. انما یتبهم شیء، یعنی انما یتبهم الله، البته ضمیر بر نمی گردین، خود شیء هست. شیئی رو تبهم می کنیم که غیر معقول و غیر محدوده، این رو میگیم خدا، اینو بر خدا اطلاق می کنیم. و کسا قول صادق علیه السلام در حدیث زندیقی که بعضش در این باب ذکر شد، همش رو ذکر نکرد مرحوم صدوق، بعضش رو تو این باب ذکر کرد و ما بعده دادیم که در جای خودش این حدیث میاد. در اون حدیث فرموده لا لم نکلف الا موهومن. این البته از قسمت هایی بود که نقل نشده بود در گذشته، ولی تو اون حدیث این هست، لانا لم نکلف الا موهوما، ما مکلف نیستیم عبادت کنیم جز یه موهومی رو. موهوم یعنی چی؟ یعنی همونی که عرض کردی. از این کلمات یتوهم و موهومی که در این حدیث آمده میتونیم جواب شبهه رو بدیم. قول امام در این حدیث و قول امام در اون حدیث زندیق اشارتون الی الجواب عن هذه الشبهه، و تقریر جواب اینه که من اصول اهل البیت این است که صفت غیر موصوف است مطلقا، مطلقا چه در خدا چه در خلق. این یه مطلب، یعنی چه در خدا و چه در خلق، صفت غیر موصوف همه جا. این تو نیست که حالا صفت در موصوف عین ذات باشد، در خدا اشتباه گفتم موصوف، اینطور نیست که صفت در ما زائد بر ذات باشه و در خدا عین ذات باشه، چنانچه فلاسفه متکلمین شیعه میگن. ایشون قبول نداره این مطلب رو، برون قاضی سعید عینیت رو قبول نداره. بله زیادت هم قبول نداره، سلب میگه، سلبه میگه، مثلا سلبه. همون بیاناتی که قبلا داشتیم در جلیه که میشون اصرار زیادی داشت و فلاسفه رد میکرد، میگفت صفت عین ذات است درست نیست. لذا الان در اینجا میگه اهل بیت فرمودن صفت غیر موصوف است مطلقا، حتی در خدا هم، حال در افراد غیر خدا که مسلم صفت غیر موصوفه، در خداست که بعضی احتمال دادن عین ذات باشه، ایشون میگه در خدا هم عین ذات نیست غیر ذات. ببینید داره یواش یواش وجه بودن صفات رو نفی میکنه. الان همین اندازه که غیریت صفات به موصوف رو اثبات کنه، راه براش باز میشه که وجه بودن صفات رو هم نفی کنه. و ان صفات الله تعالی راجعتون الی سلب النقایص، ان یعنی از اصول اهل بیت این است که صفات خدا رجوع میکنن به سلب نقایص. یعنی وقتی ما میگیم خدا عالم است، منظور اینه که جاهل نیست، معنیش اینه که جاهل نیست. مثلا قادر است، معنیش اینه که مثلا عاجز نیست. حی است یعنی میت نیست. معنای صفات اینه. او اثبات المثمرات، مثمرات، یا در نسخه داره ثمرات، که ثمرات راحت‌تر معنا میشه. صفات خدا راجعن به اثبات ثمرات صفات، یعنی خود صفت برای خدا ثابت نیست.
اینیت صفات و ذات رو خدا قبول نداره،
قبول نداره که ایشون قبلا بیان کرد.
منتش چیه
مثلا؟ چه محضوری بشه؟ تکسر لازم نیست، تکسر حیثیت لازم نیست. حالا قبلا این همه مر جواب دادیم، بله این همه مر جواب دادیم، این بحث شد جوابش گذشت. جای من اظهار نظر نمی کنم، غالبا حرفایشون رو می خونم میرم، ولی یادم میاد اونجا اظهار نظر کرده، حرف فلاسفه رو یه جوری توجیهش کرده، ولی خب ایشون مخالفه. جزی کسانیست که صفات رو این ازاد نمیدونه، همینطور که ملاحظه میکنید همه صفات رجوع میده به سلب نقایص. الان اثبات المثمرات رو مثمرات یا ثمرات رو گمان میکنم اینجا آورده، چون قبلا یادم نیست، قبلا یادم نمیاد که این عبارت رو داشته باشه. سلب نقایص گفته بود، اثبات مثمرات رو حالا داره میگه، حالا شاید هم گفته، من یادم نیست. این اثبات المثمرات تقریبا حرف معتزله میشه. معتزله هم نمیگن، یعنی خدا عالم نیست ولی کار عالمانه میکنه، اینطوری میگن. حالا نمیخوام بگم حرف مرحوم قاصد حرف معتزله است، ولی یه خود نزدیکه به حرف ایشون، به حرف اوناست. نتیجه میگیره بعد از این دو مطلب، مطلب اول مغایرت صفت با موصوف بود، مطلب دوم این که صفات خدا برمیگرده به سلب نقایص یا اثبات ثمرات. بعد از این دو مطلب نتیجه میگیره فهازهی، هازه این صفات لیست من وجوهی حتی نعرفه بها، صفات از وجوه خدا نیستن تا ما خدا را بها، یعنی به این صفات یا به این وجوه بشناسیم. خب حالا معلوم شد که ذات رو نمیشه شناخت، وجهی هم که وجود نداره بخوام بشناسیم، چطوری باید بشناسیم؟ وارد نحوه شناخت میشه، وارد بیان نحوه شناخت میشه. و از لا رسم ولا نت ولا وجه ولا جهت ولا حیثیت فی حضرت الاحدیه فمعرفته منحصرا انما هی بن یتبهم، بن یتبهم شیئون، شیئن نمیخونیم، یه لحظه زمینی توی یتبهم نمیگیریم که برگردونیم به خدا، خود شیئون میشه نایفایل، توهم میشه بعد شیئی، یعنی البته خدا به عنوان یک شیء توهم میشه. خب شیء هم شاید بچ بشه، ایشون که میگه چی بچ نیست، شیء هم الان بچ بشه، به قول شما صفت بشه دیگه، اینو نمیتونیم بگیم به معنی سلب نقیزه. البته شاید هم بگیم، بگیم لا شیء نیست، ایشون ممکنه بگه شیء هست یعنی لا شیء نیست. قبلا میگفت لا شیء نیست، چون اگه لا شیء باشد نفیش کردی و نفی جایز نیست. بعدا هم میگه تو حدیث هشتم هم میگه، میگه خدا رو لا شیء نگیر، بعید نیست. حالا اینجا که میگه خدا شیء هست یعنی لا شیء نیست، که حتی اینم وجه قرار نده. ولی خودش متوجه مسئله هست، شیعیتی که بر خدا ثابت میکنه میگه به این معنا، به معنا کونهی به خلاف الاشیاء و به انهو و به المقایسه، سه تا مطلب پشت سر هم میاره تا این شیع رو معنا کنه. یعنی شیع هم که میگیم نه که فکر کنید مثل بقیه اشیاست که برشون شیء اطلاق میکنیم، این اطلاق شیء با بقیه اطلاق ها فرق داره. اولا به معنا کنی به خلاف الاشیاء، یعنی شیء که بر خدا اطلاق میکنیم اینطوری معناش میکنیم. ثانیا به انهو لا یقفی عقل ولا یحد به حد ولا یحیث به حیثیت، در عقل وارد نمیشه، با هیچ حدی تعریف نمیشه چون حد نداره، و با هیچ حیثیتی متعیث نمیشه چون حیثیتی نداره. ثالثاً و بالمقایسه الی طبیعت العالم، و بالمقایسه الی طبیعت العالم یعنی خدا رو مقایسه میکنیم به طبیعت عالم، که طبیعت عالم شناخته شده است پیش ما، و از طریق این شناخته شده و مقایسه با این شناخته شده خدا رو میشناسیم، چون یه طرف مقایسه شناخته شده است که عالمه، و اون طرف مقایسه هم شناخته میشه. چطور مقایسه میکنیم؟ دو تا مقایسه میکنیم، یک به ان للعالم مبدا و لطبیعت الامکان مخرجا، به ان للعالم مبدعن ول طبیعت الامکان مخرجن، این دوتا مطلبه، هر دو رو در مقایسه میفهمیم، فقط مبدعیت نیست، مخرج من القبط الالفلم هست. به ان للعالم مبدعیست غیرهو، یعنی غیرهی، یعنی بله غیرهو یعنی غیر عالم، این غیرهو شاید اشاره داشته باشه به برهان شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه که همه ممکنات رو در یک مجموعه جمع میکنی، چه ممکنات متسلسل باشن تا بی نهایت، چه متناهی باشن، چه دائر باشن، یعنی یکی بر دیگری متوقف باشه و دیگری هم بر اون متوقف باشه، چه دائر نباشن آزاد باشن، همه رو جمع میکنیم، به اشکالات دور و تسلسلش هم کار نداریم، برفرض دور باطل نباشه، تسلسل باطل نباشه، موجودات امکانی دائر باشن، موجودات امکانی متسلسل باشن، بالاخره یه مجموعه ای از ممکنات درست میکنیم. این مجموعه از ممکنات به دو جهت ممکنه، خود این مجموعه به دو جهت ممکنه، یکی این که افرادش ممکنه، قبول داریم دیگه اجزایی که این مجموعه ساختن همه ممکنه، دوم این که این مجموعه مرکب است از این اجزا و خود مرکب محتاجه. بر فرض اجزایشان واجب بودند، چون خود این مجموعه مرکب است و ترکیب احتیاج می‌آورد لااقل به اجزا، پس خود مجموعه ممکنه و محتاجه، از دو جهت محتاجه. پس مجموعه رو محتاج می‌کنه، مجموعه ممکنات رو، حالا که محتاج میاد علت می‌خواد، محتاج باید علت داشته باشه. که این هنر شیخ اشراق به دور و تسلسل هم کار نداره، میگه برفرض دور جایز باشه، تسلسل جایز باشه، باز ما ثابت میکنیم خدا هست. لازم نیست از اون برهان ابن سینا استفاده کنیم که ممکنات رو متسلسلا میبره، میگه چون تسلسل باطله باید یه جا ختم بشه، اونجا جای واجبه. ایشون اینطوری ثابت میکنه که ممکنات یا باید همدیگر رو بسازن میشه دور، یا باید همینطور تا بی نهایت بره میشه تسلسل، هیچ کدوم درست نیست، پس باید یه جایی سلسله متوقف بشه و اونجا واجب هست که سلسله از اونجا شروع میشه. شیخ اشام یه حرف خوبیه، حرف ابن سینا، ولی احتیاج نیست. میتونیم همه موجودات رو در یه مجموعه، همه ممکنات رو در یه مجموعه جمع کنیم، بگیم این مجموعه از رجه حد محتاج است، پس علت میخواد. بعد میگه این تیکه منظور منه، این علت رو نمیتونی بگیم ممکن است، چون اگر ممکن بود که داخل مجموعه بود، ما تمام ممکنات رو ریختیم تو اون مجموعه، پس اگر اون ممکن بود داخل مجموعه بود، پس باید غیر باشد، باید خارج باشد، و خارج از ممکنات واجب است. چون خارج از ممکنات یا ممتنه یا واجب، ممتنه که موجود نشده، کسی میخوام در موردش بحث کنیم، میمونه این دوتا، یا ممکن یا واجب. خب اونی که ممکن باشه که داخل مجموعه است، چیزی که خارج از مجموعه است جز واجب چیزی نیست. به این ترتیب ثابت میکنه واجب که غیر میاره، یعنی خارج میاره، میگه باید این علت غیر از این مجموعه باشد، خارج از این مجموعه باشد. بعید نیست که مرحوم قاسم به همین استدلال شیخ اشراق اشاره کنه، چون عالم یعنی همون مجموعه ممکنات، یعنی ماسر الله. بعد میگه این عالم که مجموعه است مبدعی میخواد، که این مبدع باید غیر از عالم باشه، یعنی خارج از عالم باشه. تمام حرفای خود شیخ اشراق و ان للعالم مبدعا. نه حالا من نمیخوام بگم تمام حرفی که شیخ اشراق قبول داره ایشون قبول داره، میخوام بگم به اون استدلال اشاره داره میکنه، و ان للعالم مبدعا که غیر عالم است، غیرم هست من جمیع الوجوه، یعنی هیچ مشارکتی مشابهتی نیست. ولی طبیعت الامکان، این عطف بر للعالمه، پس به انه بر سرش در میاد، و بیان دوم است برای بالمقایسه الى طبیعت العالم، و به انه یعنی عالم، خدا رو با عالم مقایسه میکنه به این صورت که لطبیعت الامکان که طبیعت عالم است، لطبیعت الامکان که طبیعت عالم است، مخرج من القوت الى الفعل است، و اون مخرج من القوت الى الفعل خود عالم نیست، چون شیخ خودش رو از قوه به فعلیت خارج نمی کنه. بیرون از عالم باید عالم رو از قوه به فعلیت خارج کنه، و بیرون از عالم خداست. خب به این ترتیب ما خدا رو میشناسیم، با این توهم میشناسیم، پس خدا میشود موهوم. موهوم به این معنا که او رو به عنوان یک شی توهم کردیم، و اون شی رو هم با این قیود مشخص کردیم. و هازا هو و توهم الذی لا یستدعی وقوعه فی عقل او وهم، این توهمیست که استدعا نمی کنه خدا در عقل یا وهم بیاد، چون ما فقط به عنوان یک شیء رو ملاحظه کردیم، اونم به این صورت ها که مشاهده می کنی. هیچ جور ما خدا رو در ذهن خودمون نیاوردیم و نگفتیم که ما احاطه بر خدا پیدا کردیم. تا اینجا ایشون شناخت خدا رو بیان کرد که چگونه میشه خدا رو شناخت. حالا درسته که اوصاف خدا رو، وجه خدا رو ندونستیم، ولی اونا رو چطوری بشناسیم؟ وارد این بحث میشه که اوصاف خدا رو چگونه بشناسیم. قبولم داریم که اوصاف خدا غیر خدا هستن، وجه خدا نیستند. میفرماد که
ما که
بله
ما که خدا هستن قبول ندارن که غیر خدا هستن. یه اعتبار غیر خدا هستن، یه اعتبار غیر خدا هستن.
عرض میکنم ایشون اینجا صرفا بر مبنای خودش حرف زده، مبنایی که فلاسفه قبول ندارن. اشکال عرفا رو هم جواب دادم، اشکال عرفا با این جواب جواب داده میشه، چون شی که اطلاق میشه درسته حکایت از ذات نمی کنه ولی میخواد مشیر به ذات باشه. پس ما وقتی شی رو بشناسیم به این ترتیب یا به این وسیله ذات رو میشناسیم و ذات رو عبادت میکنیم. آخه اشکال بر عرفا این بود که شما صفات رو میشناسید ذات رو نمیشناسید، پس حتما صفات رو عبادت میکنید ذات رو عبادت نمیکنید. جواب اینه که ما ذات رو هم نمیخوام بگیم شیء است، چون قرار شد که در مرتبه ذات لا اسم و لا رسم، حتی شیئیت هم نفیش کنیم. نه نفی کنیم به این معنا که لا شیء رو اثبات کنیم، بلکه نفی کنیم یعنی بگیم این عنوان اونجا هم صادق نیست، یعنی همه چی اونجا مستهلک است حتی عنوان شیء. خب اما بالاخره ما داریم با این عنوان توهم میکنیم این عنوان رو تا اینکه ذات پیش ما معلوم شود در حدی که معلوم میشه، بدون اینکه ذات بیاد تو ذهن، بدون اینکه محات عقل قرار بگیره. خب پس توجه میکنید که با این جوابی که ایشون داده ثابت کرده که شی، ثابت کرده که ذات هم در این حد شناخته شده است، در این حد که این حد در واقع یه شناخت کامل نیست، شناخت به وجه هم نیست، یه شناخت خاصی است که توضیح داده، شناخت بالمقایسه مثلا، اینطوری شناخت با سلب بعضی از مزاحم ها، مثلا شی باشد مثل بقیه اشیاء این مزاحمه، گفتیم نه نفیش کن، بگو به خلاف اشیاست. اینجور شناختی رو ایشون برای خدا درست میکنه و یعنی ذات شناخته میشه، اون وقت عبادت هم عبادت ذاته. حالا هرچی هست با یه متوهمه، با یه شیء توهم شده است. خب بله عرض میکنم مشیره، نه که شیء ذاته. نمیخوام بگیم شیء ذاته، نمیخوام بگیم مفهومی که ما از این شیء داریم همون ذاته، اینا که نگفتیم. بله اگه ما گفتیم ذات همون مفهومی است که از شیء داریم، وقت ذات ما مفهوم یکی کردیم، ولی این حقای ما نیست که داریم اشاره میکنیم به ذات، یعنی ذات رو اینطوری میشناسیم. وقتی ما فکر میکنیم در مورد خدا، مثلا در مورد عظمت خدا میدونیم یه چیزی هست، ولی تطبیقش برای هیچی نمی کنیم، نه او رو به صورت انسان میبینیم، نه او رو به صورت آسمان میبینیم، نه او رو به صورت دود میبینیم، نه او رو به صورت یه مجردی که تو خیالمون هست میبینیم، هیچ جور قرارش نمیدیم، فقط میدونیم هست یا چیزی هست. خودتون مراجعه کنید به خودتون با تمام تعلیماتی که از شریعت دارید، میبینید خدا رو، میدونید یه چیزی هست فقط همین، و میدونید هیچ کدوم از اینایی که شما میبینید نیست، پس به خلاف سایر اشیاست. حرفیشون حرف خوبیه، منتها این که میگه از طریق صفات نمیشناسیم اونو شو باید بحث کرد، ولی این که از طریق شیء متوهم میشناسیم که حرف درستیه. جنبه اثباتی کلام مرحوم قایسی درسته، جنبه سلبیشو باید بحث کنیم، یعنی درست هستی نیست. بله ما خدا رو به عنوان مخرج من القوت، مخرج عالم من القوت الافعال میشناسیم، به عنوان مبدا العالم میشناسیم، به این عناوین میشناسیمش. نه ما شعر رو عبادت نمی کنیم، ما شیء رو عبادت می‌کنیم، ما خدا رو عبادت می‌کنیم. بله ما خدا رو عبادت می‌کنیم که او رو به عنوان یک شیء می‌یابیم، توهم می‌کنیم، توهم می‌کنیم، به عنوان یک شیء توهم می‌کنیم، اون رو داریم عبادت می‌کنیم، شیء که توهم نمی‌کنیم، نه لفظ شیء رو نه مفهوم شیء رو، بلکه مشارون الیه شیء. خب تا اینجا بیان کردیم که ذات خدا رو چگونه می‌تونیم بشناسیم. حالا میخوام بگیم صفاتشو چطوری میشناسیم؟ عرض کردم صفاتشو بعضی نمیدونیم، اما بالاخره یه چیزی هست باید شناخته بشه. اونا چطوری میشناسیم؟ ایشون بیان میکنه که سه تا مطلب رو باید ملاحظه کنیم. یکی این که خود خدا بر خودش حکم کرده به این صفات. حکم کرده یعنی چی؟ در یک قضیه وقتی ما حکم میکنیم معنیش اینه که محمول رو بر موضوع مترتب میکنیم، این معنی حکمه. خب خدا من بر خودش حکم کرده به این صفات یعنی چی؟ یعنی این صفات بر خودش هم کرده. ان الله مثلا عالم علیم قدیر امثال ذلک، خود خدا حکم کرده بر خودش به این اوصاف. خب این مطلب رو قبول داریم. ما در این اوصاف هیچ تصرفی نمی کنیم، نمیگیم عالم است به این معنا که صور و مرتسمه دارد، نمیگیم عالم است به این معنا که اشیا در حضور او هستند و دفتر علم او هستند، نمیگیم عالم است به این معنا که به ذات خود توجه میکند، علم اجمالی و اشیا دارد در این کشف تفصیلی، نمیگیم عالم است به این معنا که عیان ثابت پیش او حاضر است. به هیچ یک از این مبانی چنگانه که دیگران دارن او را عالم نمیبینیم، اصلا وارد این بحث نمیشیم، دخالت نمی کنیم تو این بحث. عالم است همین، حد اکثر اگه بگیم معناش اینه که جاهل نیست، بیش از این دیگه وارد نمیشیم. این دو مطلب. پس مطلب اول این که خدا حکم کرده بر خودش به این اوصاف. مطلب دوم ما هیچ ورودی در این اوصاف نداریم، وارد نمیشیم، وارد بحث نمیشیم، توضیح نمیدیم، تصرف نمیکنیم. مطلب سوم کیفیت این حکم برام مجهوله. خدا میگه این صفات بر من ثابته، اینطوری دیگه، کیفیت ثبوت بر من روشن نیست. چگونه این اوصاف بر خدا ثابته؟ به نحو عینیت ثابته که فلاسفه گفتن؟ نه. به نحو غیریت ثابت است که اشاعره گفتند و کرامیه گفتن؟ بازم نه. به چه نحو ثابته؟ نمیدونیم، کیفیتش مجهوله. ما از اوصاف همین اندازه میدونیم که عرض شد. پس اوصاف هم شناخته میشن به این ترتیب. و کذر قول فی صفاتهی، یعنی در شناخت صفات و اثبات صفات برای خدا همین حرف رو داریم. فإنه نصفها بها، این کزان چی میگه؟ کزل قول، کزل قول فی صفاتهی، یعنی همونطور که در مورد ذات گفتیم در مورد صفات هم میگیم. در مورد ذات چی گفتیم؟ گفتیم مقایسه میکنیم. در صفات هم میگیم مقایسه میکنیم. قدرت رو میخوام معنا کنیم. خب وقتی خدا مبدع عالم باشه قدرت بر خلق عالم داره، حالا قدرت چیه و چجوری بر خدا ثابته؟ اینا رو دیگه نمیدونیم، فقط با مقایسه. قدرت بر خلق عالم، علم به عالم، همونطور که مبدعیت بر عالم درست کردیم حالا علم به عالم درست میکنیم، قدرت بر عالم درست میکنیم. تا این حد میشناسیم که از قول فی صفاته، یعنی اونجا هم با مقایسه معلوم میشه. منطقه مقایسه ای که از شدن چیزی به ما از قدرت و علم خدا نشون نمیده، فقط بیان میشه که خدا این صفت رو دارد، اون هم به معنای این که نقیزشو ندارد. و کذر قول فی صفاتی فإنهو نصف و به ما، خدا رو موصوف میکنیم به این اوصاف از این جهت که خود خدا حکم علی نفسهی بها، یعنی به این صفات خودش حکم کرده بر خودش به این صفات، یعنی خودش این صفات رو محمول قرار داده برای ذاتش. من دون تصرف، یعنی ما قبول میکنیم نصفه بها من دون تصرف. من دون تصرف مربوط به نصفه اوست، نه مربوط به حکمه، نه خدا حکم کرده من دون تصرفه. ما توصیف میکنیم او را من دون تصرف او تأمل، من دون تصرف او تأمل من عند انفسنا. تأمل با تصرف فرق داره. تأمل یعنی کاری انجام دادن و مراد کار عقلیه، چون این جوجا کار بدنی دخالت نمی کنه، کار عقلیه. لذا میگه من این در انفسنا، نفس ما این کار رو میکنه، یعنی تصرف عقلی نمی کنیم، با عقلمون وارد مسئله نمیشیم که عقل حکم کنه ما بپذیریم. خب اون وقت معنی تصرف چیه؟ تصرف رو شاید از جهتی بتونیم آن بگیریم، یعنی بدون این که ما تصرف کنیم و چیزی که خدا حکم کرده برای ثابت کنیم. مثلا خدا رو بگیم واجب الوجود، خودش که نگفته من واجب الوجود. خب ما بهش میگیم واجب الوجود، یه نوع تصرف دیگه. یا مثلا یه اوصافی که به نظر خودمون برای خدا میبینیم ولی خود خدا برای خودش تعبیر نشده، اونا رو ما بیاریم، مثلا بگیم مبتهجون به ذاته، یا بنابر قول بعضی ها ملزون. این همه تصرفه. تأملم که خب فعل عقله، اونم یه نوع تصرفه. بالاخره باید این، چون ایشون با او آورده، تصرف و تأمل هم یه جوری هم دیگر شامل میشن، چون با او آورده ما باید بینشون یه فرقی بذاریم. فرق هم همین اندازه که اشاره کردن کافیه. مطلب سوم، معجه
فلاسفه علم خدا رو به کلیات میدونن مشاق.
بله خب اونو
تصرف منهای تقید بگیریم،
تصرف مطلق بگیریم، چون اونم که شما میگید یه فرق تصرف، اونم که من اصلا نمیتون. حالا هر نوع تصرفی باشه، به قول شما علم به جزئیات بگیریم، علم به کلیات، علم به کلیات بگیم هست، علم به جزئیات بگیم نیست. فلسفه نمیگن علم به جزئیات نیستن، غزالی بهشون نسبت داده که شما میگید علم به جزئیات نداره خدا. اونا اصرار دارن که ما قائلیم به اینکه خدا علم به جزئیات داره. غزالی میگه شما معتقدی که خدا علم به جزئیات نداره، بنابراین کافرید. اونم جواب میدن ما قائلیم به این کلمه خدا علم به جزئیات داره. در دو جاتون تعاپدش فلسفه مشهور کافر شده، یکی در بحث علم، یکی در بحث حدوس عالم. خب مطلب سوم، ما جهل نابه کیفیت آزالوک، کیفیت آزالوک رو نمیدونیم. آزالوک یعنی همونی که حکم علی نفسه، همون خط قبل گفتیم صبح انه صبحانه حکم علی نفسه بها، آزالوک مشاره به همونه. یعنی نمیدونیم که این محمول چگونه برای موضوع ثابته، به نحو عینیت ثابته یا به نحو غیریت یا نحوهای دیگه. و هذا الذي حققناه، مطلب تمام شد. هذا الذي حققناه و الذي عبر عنه في الاخبار بشهادت الاقرار. این شهادت الاقرار رو ما در جاهلی هم خوندیم، یعنی در همین کتاب در چند جای دیگه خوندیم که ما همه باید شهادت بدهیم و اقرار کنیم به جهل خودمون، به اینکه اوصاف رو نمیشناسیم. از ما همینو خواستن که اقرار کنیم به عجزمون، اقرار کنیم به جهلمون، عجز از شناختن. هو الذی، این هذا الذی حققناه، اینی که ما تحقیق کردیم درباره صفات، و حالا اضافه کنید درباره ذات هم. هو الذی عبر عنه فی الاخبار به شهادت الاقرار. فثبت، تو بر آنچه من گفتم پا بر جا باش. کی لا یزل قدمون بعد از سقوطها، تا قدمی از اقدام شما بعد از اینکه با توجه به مطالب من سقوط پیدا کرد نلغزد. بعد از سقوطها، یعنی با بیان من قدم تو ثابت شد، حالا تثبیتش کن که نلغزد. یعنی پا گذاشتی اونجایی که باید پا میذاشتی، اما ممکنه بیفتی بلغزی، جا رو محکم کن که نلغزی. یعنی مطالب من رو دقیق درک بکن که اگر با مطالب فلسفه برخورد کردی باعث لغزشت نشه. ولله ولله الفضل و مبدعن و معیدن، خداوند است که تفضل دارد بر خلقش، چه مبدع باشد چه معید. این همه اوصاف برای خداست. این دوتا رو برای چی آورد؟ قدم رو گفت ثابت، بعدم اصرار کرد که تثبیت کن، یعنی این ثبوت رو عود بده، دو مرتبه تکرار کن، سه مرتبه تکرار کن تا این ثبوت تثبیت بشه و دیگه نلغزی. در وقتی که میخوای ابتدا کنی به ثبوت و مطلب رو بگیری، لله الفضل و مبدع، اون وقتی که میخوای مطلب رو تکرار کنی تا تثبیت بشه، لله الفضل و معیدن، یعنی در هر دو حال شما باید به فضل خدا اعتماد کنی. فکر نکن خودت کاری هستی، چه در وقتی که شروع میکنی چه در وقتی که اون شروع شده رو تکمیل میکنی، در هر دو به فضل خدا احتیاج داری. و خدا اینطوره، لله الفضل مبدعن و معیدن. علت انتخاب کردن این دو صفت شاید این باشه که از شده، ولی کسی ممکنه فکر کنه علت های دیگه هم پیدا کنه. الحدیث و سابق که به اسناد این حدیث، چون قبلا گذاشته فقط میخونیمش، به اسناد این حسین سعید، صدوق به اسنادش از حسین سعید نقل کرده، قال سئل ابو جعفر ثانی علیه السلام امام جواد، یجوز ان یقال لله انه شیئون، آیا جایز است برای خدا که گفته شود انه شیئون؟ قال نه، اما تخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، قد شرحون قد سبق القرز من هذا الخبر، من هذا الخبر درست نیست، من هذا الخبر فی الكلام الحدیث الاول، اونجا که ما حدیث اول رو توضیح میدادیم درباره این خبر بحث کردیم، یعنی مطالب این خبر گفته شد که از حد تعطیل بیرونش بیار نفیش نکن، از حد تشبیه بیرون بیار تشبیهش نکن، بلکه او رو اثبات کن بلا تشبیه، هم اثبات کن که از تعطیل بیرون بیاد، هم تشبیه رو کنار بذار که تشبیه قد در موردش انجام نشه، از حد تعطیل و حد تشبیه خارجش کن. و تعطیل هم عبارت گرفتیم از نفی مطلق، که بگی اصلا خدایی نیست. اینو مطالبی بود که در شرح حدیث اول گذاشت،
نیست یا خدایی هست و بدون صفات،
اینطور قرار دادیم که خدایی نیست. قبلا اینطور گفتیم که خدا رو شی ندانی، لا شی بدانی، این رو باطل کردیم که دیگه بحثش گذاشت. البته عرض کردم اونجا تعطیل معنای دیگه هم داره، تعطیل معنای دیگه هم داره که بگی او خداوند اوصاف ندارد، یا بگی اوصاف داره و دربارش نتونیم فکر کنیم و براش معنایی نتونیم داشته باشیم. اینا رو هم گفتن به معنای تعطیل. ولی اینجا که تعطیل میگه، خودش هم بعدن تو حدیث هشتم میگه، میگه مراد تعطیل محضه. تعطیل محض یعنی از ریشه خدا رو قائل نباشی، یعنی اصلا ذاتش رو قائل نباشی، نه ذات قائل باشی اوصاف رو قائل نشی، اونم تعطیله. ولی این تعطیلی که در اینجاست تعطیل صرفه. تعطیل صرف معنا میکنه به اینکه بگی خدا لاشه. بله.
عقل لاشک
تعطیل مطلق معنی داره. ایشون اینطوری تفسیر میکنه، در حدیث اول هم تفسیر کرد، در حدیث هشتم هم دوباره تکرار میکنه، به توسط همین مبنا هم یه تفاوتی رو که بین روایات و کلام مثل ماهی دین رد میکنه، تعافت رو جواب میده و از محی‌الدین دفاع میکنه، که انشالله باید اونی در جلسه آینده بخونه.